بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. مهمترین روزی که در پیش داریم روز 22 بهمن. این روز بسیار حساس و مهمه. در همون اوائل انقلاب، در دهه فجر، باز هم مرکز استبداد در تهران برقرار بود. باز هم فکر نمی کردن که این انقلاب اینقدر توفنده پیش بره. اما روز 22 بهمن تمام امیدهای دشمنان را قطع کرد. یعنی به اندازه مردم پرخروش ایران در کل ایران حرکت کردند و شعارهای کوبنده قدرت خودشان را، رأی و عزم و اراده خودشان را، عقیده خودشان را، ایمان خودشان را به انقلاب در برابر دشمنان نشان دادن. اونقدر توفنده بود، پرخروش بود که مرکز استبداد در ایران سقوط کرد. کل دشمنان، آمریکا، اروپا، صهیونیست به طور کلی مایوس شدن و انقلاب به طور کلی تثبیت شد. بنابراین روز 22 بهمن با توجه به این موضوع بسیار مهمه. باید ما هر سال پیش از سالهای قبل با شور بیشتر، با خروش بیشتر، مردم ایران به طور کلی اگر یک وقت هم جناح‌های مختلفی با هم حرفایی دارن باید کنار بگذارن، همه با وحدت و اتحاد با مشتهای گره کرده و با خروش و با عزم و اراده قوی همه و همه بر مرد و زن و پیر و جوان لازمه که روز 22 بهمن در این راه پیمای شرکت کنیم، دوباره عزم و اراده خودمان را، شور و خروش خودمان را به جهانیان نشان بدیم. مخصوصا با توجه به این که جریان‌های مثل داعش و بوکو حرام و امثال اون درست شده، امسال برای ما شرکت در راه پیمایی برای همه و همه لازمتره که تا دنیا بدانه که مردم ایران متعهد در نگهداری انقلاب شد، در نسبت به امر ولایت فقیه در همه جهات و ارزش ها با کمال مقاومت ایستاده اند. انشاءالله روز 22 بهمن این جریان را به طور کلی به دنیا نشان خواهیم داد انشاءالله تعالی. خلاصه اسلام دین حرکته، اسلام دین شور و خروشه. در همین موقع گفتن الله اکبرم اونا که دستشون بلند میکنن یک شور بیشتر نشان میدن. ما هرچی شور بیشتر نشان بدیم در کارهای خودمان توفیق بیشتر داریم. از امام رضوان الله میپرسن که ما جمع میشیم زیارت عاشورا میخوانیم چطوره؟ امام فرمان رایاتوشا هیاهو هم لازم داره. این فکر یک فکر خاصه. بله زیارت عاشورا بخونید، ولی باید هیاهو هم بخونید. زیارت عاشورا هیاهو لازم داره. این امام اینجوری بود که پیشرفت کرد. خلاصه دنیا یک دنیاییست، باید انسان به میدان بیاد با تمام قوا حرکت کنه، اون شور خروش خود را، عزم اراده خود را، حرارت قلبی خود را، اون خشم مقدس قلبی خود را به دشمن باید نشان بده تا دشمن بدانه که ما مسلمان ها چقدر در راه اسلام قوی هستیم، مقاوم هستیم، پایدار هستیم، اینطور باید باشیم. اما بحث ما درباره ولایت فقیه این بود که ما با اخبار اهل بیت علیهم السلام از طرفی با دقت نگاه کنیم، از طرفی هم به ابواب فقه فقهای ما اینا رو با هم دیگه که حساب بکنیم، دقت میکنیم، ببینیم بیاییم که این دلالت دارن بر این که باید یک فقیهی باشه تا این که این احکام را حفظ کنه، بیان کنه و اجرا کنه، که گفتیم که رهبری سه تا قدرت داره، سه تا وظیفه: اول بیان اون احکام، دوم حفظ اون از تحریف و تضعیف، سوم اجرای اون احکامه. ما یک یک این ابواب را باز کردیم، با توفیق پروردگار رسیدیم فعلا بعد از باب حج به باب جهاد. جهاد در اسلام جایگاه بسیار بلندی داره، ارزش بسیار بالایی داره. این هم از جهت این است که به قرآن که مراجعه کنیم، اولین منبع احکام پروردگار قرآن کریمه. قرآن کریم برای ما بیان میکنن که شما دشمنانی دارید، بالاخره شکی نیست که شما دشمن، و سه طایفه را قرآن برای ما دشمن معرفی میکنه. اول دنیای کفر، ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا، تمام کفار با شما به طور آشکار دشمن میباشن. هیچ وقت فکر نکنید کافری با مسلمان دوست باشه، نه، ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا. دوم صهیونیست ها هستن، ولی تجدن نه اشد الناس بر مؤمنه الیهود، برای خاطر که دومین دشمن بسیار بسیار کینتوز ما یهودن. سوم منافقین را میگه هم العدو فحذر هم، در سوره منافقین در قرآن کریم یه هم العدو فحذر هم. بنابراین برای ما اسلام سه تا دشمن معرفی میکنه: کفر و صهیونیستی و نفاق. خب تعداد هم ایادی این هست. از طرفی هم این هم باز قرآن میگه هیچ وقت اونا اسلام را بر نمیتابن، هیچ وقت اونها شما را تحمل نمی کنن. اون خود بزرگ بینی و بغض و عداوتی که با شما دارن، هیچ وقت اسلام را، چون چی؟ اسلام میگه عدالت، اسلام میگه عدالت و صداقت و راستی و درستی و پاکی، یعنی هیچ وقت اسلام را بر نمیتابن و مسلمانان را بر نمیتابن، تحمل نمی کنن. قرآن کریم تعداد از آیات فراوانه را برای نمونه، خب قرآن کریم مکر و حیله و بغض و عداوت اونها را برای بیان میکنه. مثلا یا ایها الذین آمنوا در سوره آل عمران آیه 118 با آن ترتیب: لا تتخذوا بطانتا من دونکم، هرگز محرم اسراری دوستی از غیر خودتان اتخاذ نکنه. چرا؟ چون لا یعلونکم خبالا، اونا از هیچ فسادی و افسادی نسبت به شما کوتاهی نمی کنن، همیشه در فکر ایجاد اختلال و فساد می باشن. لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم، هرچی شما در رنج و مشقت باشید اونو بیشتر دوست دارن، دوست دارن که شما همیشه در رنج و مشقت و عقب ماندگی انحطاط باشید. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر، بغض و عداوت اونا نسبت به شما از دهانشان پیداست، ظاهر میکنند، ولی بدانید اون چی در سینه شان هست، در دلشان نسبت به شما کینه است، خیلی بیش از آن است که اظهار بکنند. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. ما میگیم بلکه عقل پیدا کنید، درک پیدا کنید. حالا پشت سرشم میگه به این که اذا لقوکم قالوا آمنا و اذا خلو عضوا علیکم الانامن من الغیظ. شما را که میبینن گاهی میگن ما شما هستیم، با شما هستیم، به حرفای شما را قبول داریم، اما بدانید به این که اذا خلو، به خلوت که اونن با هم میشن، عضوا علیکم الانامن من الغیظ، اونها انگشته ها را از غیظ و خشب بده، از غیظ و خشب به دندان بگیرن که چرا شما پیشرفت کرده اید. قل موتو به غیظکم، شعار را یاد میده، میگه ببیرید از غیظ خشم خودتان. این تصف که حسنتون تصف و این تصف سیعتون یفرهو بخوا. اگر شما پیشرفت کنید اونها ناراحت میشن، اگر برج بفته داره خوشحال میشد. قرآن همینطور اینها را به ما معرف کفار اینطور ولان ترزا انکل یهود ولن نصره تتتتتب ملتهم. هیچ وقت یهود و نصره از شما راضی نخواهند شد. فکر نکنید اونها را از خودتان راضی کنید، خوشنود بکنید، بگر برگردید اسلام میذارید. تا اسلام هست یهود و نصره از شما راضی نخواهند. از این قبیل بنابراین تعداد از آیات قرآن نمونه است معرفی دشمنان باست، تعدادی هم معرفی نقشه های اونهاست و توجه دادن به این که اونا هیچ وقتی شما را بر نمیتابن و همیشه علیه شما نقشه هایی دارن. اینم دوم. سوم که خب شما هم بخواید که اسلام رو حفظ کنید، مسلمان هستید دیگه، خب اسلام بخواید حفظ کنید در مقابل دشمنانی با این نقشه ها چه باید بکنید؟ اگر بخواید تسلیم بشید که یک روز شما رو میبلن، با چنین دشمنانه که نمیشه تسلیم شد در برابرشان، یعنی غیرت شما، ایمان شما، حمیت شما اجازه نمیده که در برابر دشمنان این چنین تسلیم باشید. سازش هم نمیتونید بکنید. برای چه سازش کردن؟ امام حسین علیه السلام با یزید مثلا سازش کردند؟ سازش نمیشه کرد دیگه. خب سازش که نمیشه کرد، تسلیم نباید شد. پس چه باید؟ برای حفظ کیان خودتان باید جهاد بکنید. و اعد دلهم مسلحت و من قوه و من رباط الخیل. جهاد هم معلوم است مقدمات داره. این یک مقدمته. مقدمش این سبایست اونوقت قدرت تحصیل کنید، قوت تحصیل کنید. چون که حجم ترهبون و عدو الله و عدو بکن، باید دشمنان خدا، دشمنان تا شما بترسن، نترسن از شما، حمله میکنن، تهاجم میکنن، شما از میان برمیدارن. این قرآن ما خیلی راه برای ما روشن کرده. بنابراین مسئله جهاد یک مسئله بسیار مهمه اسلامیست دیگه. خب از طرفی هم بعدا بگیم جهاد هم که نمیشه بتونه هر کس پاشه بره. جهاد یک مدیریت لازم داره. مدیریت جهاد هم لا جهاد الا ما امام عادل روایت ما دیگه. مدیریت جهاد هم خوب دیدنی فرق. حالا امامش یک فقیه لازم داره دیگه. خلاصه دو تا چهارتاست دلالت این خبیل مطالب بر بلایت فقیه روشنه. حالا بحث ما با توفیق پروردگار مقداری بنده یک سال در همین مسجد اعظم یک سال تحصیلی درباره جهاد بحث کردم. حالا نمیخوایم بحث جهاد مفصل، اما اون مقدار که به بحث ما مربوط میشه و این است به این که جهاد جایگاه بسیار بلندی داره. از این جهت در اسلام تشویق و ترغیب و تأکید فراوان به این که شما روحیه جهادی داشته باشید، مقدمات جهاد فراهم کنید. این جلد 11 وسائل 20 جلدی است. جلد 11 و سالی 20 جلدی اول از جهاد عدو شروع میشه. چندین باب درباره جهاد عدو داره. بعد میره سراغ جهاد نفس و چندین باب هم درباره جهاد نفس داره. خب حالا منظور ما همون جهاد عدوه. شروع که میکنه به اولین باب از ابواب جهاد عدو، یک روایت را ذکر میکنه که از مشایخ ثلاثه یعنی کلینی و صدوق و شیخ طوسی، دوستان روایت نقل میکنه که اینا هر سه ذکر کردن. بله، خبر اول باب سندش هم بسیار بسیار صحیحه. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی منظوره، عن علی ابن الحکم عن عمر ابن عوان عن ابن الله علیه السلام. حدیث سندن صحیحه. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف لا یقیم الناس الا السیف و سیوف و مقالی در جنت و نار. تمام خیر خوبی ها در برابر دشمن در شمشیر و تحت ظل السیف، و مردم را جز سیف چیزی در راه حق مستقیم نمی کنه. و سیوف و مقالی در جنت و نار، سیوف کلید بهشت و جهنم. خب این را اول از کلینی، بعد و رواه و شیخ به یک سند صحیح، بعد و رواه و صدوق. دو تا خبری بخونیم بعد خبر بعدش. عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفل عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. البته سکونی از عامه است، ولی به روایات اون فقهای ما عمل کردن برای خاطر اینکه راستگو بوده، ثقه بوده. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله در جنت بابون، در جنت بابون یقال له باب المجاهدین یمزون علیه بیزه و مفتوحون. بهش بابی داره به نام باب مجاهدین، یمزون علیه، مجاهدین به طرف اون باب حرکت میکنن، اون در هم بروی مجاهدین بازه، مفتوحون. و هم متقلدون به سیوفه هم، مجاهدین که حرکت میکنن شمشیرها را در کمر بسته دارن. این یک مطلب خیلی مهم نیست که دو تا باب ما درباره معاد داریم از روایات ما یستفاد. اول اینکه روز قیامت اشخاص که محشور میشن از قیافشان، وضعشان، وضع بدنیشان، قیافشان تا حدی معلوم میشه چه کارن. یوم تبیض وجوهون و تسود وجوهون منترین منافق یحشر و له لسانان من النار. منافق محشور میشه ولی دو تا زبان آویخته شده، چون در دنیا دو تا زبان داشته منافق بوده سلام. خلاصه طوریست که کیفیت حشر، کسانی که در دنیا تمکن داشتن به فقرا کمک نکردن، یحشرون ولی دستشون بسته شده به قول اینجور، چون در دنیا دستشون به طرف فقرا دراز نکردن، یحشرون ولیکن ایدیهم مغلولتون. بله اینجور. خلاصه از کیفیت مثلا کسی که سائله به کفه، با اینکه تمکن داشته اما سائله به کف بوده، روز قیامت محشور میشه ولی صفی بچه لحمون، چهرهش فقط استخوانا رو داره. چرا؟ چون در دنیا رفته آبروی خودش ریخته با سوال کردن. انعکاس ریختن آبرو به اینه که روز قیامت محشور میشه و گوش در صورتش نیست. خلاصه در اون عالم که محشور میشن طوری محشور میشن که روایات زیاد داریم، خصوصیات زیاد از اینا معلوم میشه. به این که کیفیت اشخاص، وضع جسمی و قیافه و سیما و شکل و اینا طوریست که عمل دنیا را چه بوده، خوب یا بد نشان میده. این یه مطلبه. مطلبه تجسم اعمال، اون نباید به این قاطی کرد، اون چیز دیگه است. اون این است به این که اعمال ما در دنیا در آخرت مجسم میشه، اعمال خوب مجسم میشه به صورت بهشت و مزایای بهشتی، اعمال بد مجسم میشه به صورت جهنم و مزایای جهنمی. اون غیر از این، اون تجسم اعمال به اون میگن. این اولی کیفیت حشر بود، این روایت مربوط به اون کیفیت حشره. میگه مجاهدین محشور میشن ولی به هم متقلدون به صروفه، اما سلاح رزمی را به همراه دارن تا مردم بدانن که اینا مجاهده. ولی جمع فلموق فلملاکه ترحب به هم، جمع مردم که در موقف محشر هستن، انسان ها و ملاکه ترحب به هم، همه وقتی نگاه که میفهمن چون وقتی اینا وقتی حرکت کنن آلات رزمی را همراه دارن معلوم شد در دنیا مجاهد بودن، همه با اونا آفرین آفرین میگن تو را خیابه. خب وقت بعد حالا جمعه این میخوام بگم، پیغمبر صلی الله علیه فرمود فمن ترک الجاد الوسه الله ذلن و فقرن فی معیشته و محقن فی دینه. هر کس جهاد را، هر ملتی جهاد را ترک کنه، خداوند در این دنیا سه چیز را به اون میده. اول ذلن، ذلیل میشه، نتیجه ترک جهاد ذله، ذلیل میشه، چون دشمن خب غلبه پیدا میکنه، دشمن جهاد کنه باشد دشمن غلبه پیدا کرد خب معلومه که این طرف ذلیل میشه دیگه، ذلن. دوم فقر، فقر پیدا میکنه، اقتصادش هم از بین میشه، فقیر میشه. سوم محقن فی دینه، دینش هم از بین میره، چون برای اینکه جهاد کنیست نمیتونه چی حفظ کنه، ارزش ها رو حفظ کنه دیگه، دینش از بین میره، فقر پیدا میکنه و ذلیل میشه. بعد پیغمبر از ان الله اغنا امتی، بعض نسخه داره اعز امتی، به سنابه که خیلی ها به مراکز رما، خداوند امت ما را عزیز کرده یا غنی کرده، به سنابه که خیلی ها به سم اسبا، چون در اون زمان خب وسیله جهاد مرکبشان اسب بود دیگه، به سنابه که خیلی و مراکز رما، مراکز نیزه های اونها. این خبر دوم این بابه. خب خلاصه ما روایات زیاد و آثار زیاد میداره که در نحس و بلاغ خطبه 27 و علمان الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله لخصت اولیائه و هو لباس التقوى و درع الله الحسینه و جنت الوسیق و من ادرکه البسه الله ذلا و فقرا فی معیشته و اقتصادی. خلاص اینطوری این است. آثار دینی ما در ترغیب به جهاد خیلی زیاده. در این باب، باب اول ها، صفحه پنجم از جلد 11 از ابواب جهاد وسائل، خبر 15 مضمون خاصی داره. قال امیرالمومنین علیه الصلاة والسلام ان الله فرض الجهاد و عظمه و جعله نصره و ناصره، والله ما صلحت دین ولا دنیا الا به. خداوند جهاد را فرض کرده، ما عظمت از اون نام برده، جهاد را یار خودش قرار داده، والله ما صلحت دین ولا دنیا الا به. قسم به خدا دین و دنیا بدون جهاد صلاح نمیشه، صالح نمیشه. خب بنابراین حرف ما اینه که این همه تاکید درباره جهاد از عمل جهاد آیا فقط مال زمان پیغمبر و زمان ائمه علیهم السلام؟ مسلمانان دیگه باید دچار ذلت و فقر و همه چیز بشن و جهاد را ترک کنن؟ خب پیغمبر باشه جهاد را اون اداره میکنه، جهاد مدیر میخواد عرض بود. امام باشه امام، حالا اگر زمان غیبت امام معصوم علیه السلام مثل زمان ما قرنها بوده، حالا تا اون که خدا بخواد خواهد بود، در تمام این مدت باید مسلمان ها جهاد تعطیل کنن و در نتیجه مسلمان ها دوچار ذلت و فقر و سقوط انحطاط باشن. شکی نیست که نه. شما رو خود اینا اسلام هست مسلمان دیست فقر میکنه. قرن اول دوم باشه یا قرن پنجم باشه یا قرن دهم فرقی نمیکنه. این مسلمان است، این اسلام است که بودی باشه. خب حالا بعد از اینکه جهاد نماز تعطیل باشه باید بحث کنیم برای اینکه باید این جهاد تحت نظر که باشه. از طرفی هم ائمه اسلام رو نهی کردن که هیچ وقت حرف جائر را ظالم را قبول نکنید، حرف رو باور نکنید، لا ترکنید الذین ظلموا فتمسکم النار. خب از طرف جهاد واجبه، از طرفی هم شما بایست حرف ظالمین رو. پس باید چه کسی باشه؟ محور چه کسی باشه که شما در محور وجود او یک جبهه داشته باشید تا اینکه بتونید جهاد کنید؟ امام باشه، امام پیغمبر باشه در زمان نبود چه؟ باید این فرق خوب فقیه عادل باشه دیگه. انشاءالله بعدن برش بحث بکنم.